صلى الله على سيدنا ونبينا بالغاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
خب خدا را شاکریم از این که دوباره توفیق به ما عطا کرد برای تشرف در محضر درس و بحث و کسب مقدماتی که انشاءالله از این مقدمات در راستای فهم معارف دین کمک بگیریم. خب به مناسبت 18 ذی‌الحجه و عید بزرگ قدیر که تمام حقیقت شیعه و بفرمایید همه حقیقت اسلام در این روز بیان شده و ما باید تلاش خودمون را برای باقی و زنده نگه داشتن این روز انشاءالله داشته باشیم، یه چند تا نکته از خطبه قدیر عرض کنم بعد بحثمون را دنبال کنیم. قبل از اون ببینید رفقا، به عنوان یک طلبه عرض کردم بعضی کارا لازمه که انجام بشه ولی تو متن حوزه و تو کتاب درسی و نمیدونم اینها نیست. حیفه که به عنوان یک طلبه یک دور خطبه قدیر را مطالعه نکنیم اونجوری که درسامون را مطالعه میکنیم. فردا خب روز قدیر هست، رو هم روز جمعه هم هست، درساتون تعطیله. متن خطبه را از یه جایی تهیه کنید، هست دیگه، دیدید تو کتابچه ها و جای مختلفی چاپ میکنن، تهیه کنید یک دور متن خطبه را مطالعه کنید و یادداشت بردارید که اصلا نحوه ورود حضرت، مقدماتی که میگه، تا اینکه میاد اون اصل بحث که من کنت مولا فهذا علی مولا را بیان میکنه، چه مقدماتی حضرت اونجا به کار گرفته. بسیار مطلب مغتنمی است، بسیار برای جاهای نیم لازمه تو میشه یک مرتبه این کار رو بکنین، نه فقط خطبه قدیر، دیگر خطبه ها. این ها بالاخره به عنوان خزائن و دارایی تفکر شیعه هست. اگر این آرا ما خودمون روش کار نکنیم آهسته آهسته به فراموشی سپرده میشه و این مرمون از بین میره چه بسا. ولذا روش کار کنید، به عنوان یه طلبه نکتهی به ذهنتون میرسه، گاهی چند تا متن خطبه را با هم مقایسه کنید، اون متنی که اهل سنت نقل کردن اونا ببینید جاهای دیگه، این یه کار تحقیقی خیلی خوب و مفیدی میشه. من خودم این کار را چون انجام دادم دارم برای شما عزیزانم عرض میکنم که این کار را انجام بدید، فوق‌العاده براتون مفید خواهد بود. حالا یه چند تا نکته من از تو خود متن عرض کنم خدمتتون. خب جایگاه کتاب القدیر میدونی جایگاه ویژه‌ایه، یعنی واقعا مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه زحمت کشید برای این کتاب و مورد عنایت هم بود. خیلی از علما بودن که زحمت کشیدن کتابی نوشتن، ولی همین گوشه یک کتاب خونه ها و نهایتا اگه یک گوشه کناری ازش استفاده ای بشه، ولی جایگاه القدیر الحق و الانصاف تو خاطرات و نکاتی که خود مرحوم علامه تو متن تو مقدمه القدیر یا به مناسبت جای مختلف میگه، اگه دقت کنین آدم به این عنایت پی میبره که این جور نبوده حالا یه اهل علمی قلم به دست بگیره مثلا تو این کتاب های مختلف بگرده یه مطالب یا پیدا کنه و جمع کنه بشه القدیر. نه، واقعا رو حساب بوده. مثلا بعضی جاها حالا یکی دو تا از نمونه های از این خاطرات ایشون که تو مقدمه میاره عرض کنم خدمتون، یه جایی داره که من دنبال یه کتابی میگشتم و دیدم که کتاب پیدا نمیشه، متوسل شدم با امیرالمومنین و خیلی دیگه مستر شده بودم که آقا حالا من این کتاب حتما مهمه برام که مطلبم کامل بشه. میگه تو خونه نشسته بودم، بعد از توسل اینها دیدم کسی در میزنه، جایی رفته بودیم دیدم در میزنن، یک کسی اومد گفت آقا ما اینجا همسایه شما هستیم، یه خونه ای خریدیم و میخواییم از اینجا بریم. پدر ما اهل علم بوده، یه مقداری کتاب و کاغذ پاره و نمیدونم چیزایی هست، اینا به درد ما نمیخوره، شما بیا ببین اگه چیز به درد بخوری توش هست بردار، اگر هم نیست که خب ما اینا را بگو چیکارش کنیم، مثلا گاهی آیات قرآن و روایت اینها هست چجوری از بین ببریم. مثلا ایشون میگه که من رفتم مرحوم علامه امینی بفرماد که رفتم نگاه کردم تو همین کتاب های خلاصه اسقاطی و چیزایی که قرار بود دور ریخته بشه، دیدم همون چیزی که من همه جا را دنبالش گشته بودم اینجا پیدا شد. یعنی اینا معلومه که یه حسابی تو کار هست. یا باز نسبت به کتاب ربیع الابرار زمخشری میگه دنبال این کتاب میگشتم که از اونجا یه مطلبی نقل کنم، میدونستم که این کتاب دو سه تا نسخه بیشتر نداره، یکیش تو کتابخونه دمشق که حالا گویا مراجعه کرده نتونسته به دست بیاره ندادن، یکی دیگه هم دسته آقایی که از اهل سنت با ما عداوت داره اینا بمون نمیده علیکم السلام، میگه دنبال اون یک نسخه دیگه من امیدم بود که اون یکی را پیدا کنم و توسل پیدا کردم با آقا امیرالمومنین. در عالم خواب دیدم که حضرت این اشاره را به من کردن که برو کربلا نزد فرزندم حسین علیه السلام. میگه من خیلی تعجب کردم که آخه اونجا کتاب خونه یه اونجوری نیست، آخه اونجا من بارها رفتم، اونایی که کتاب دارند و با کتاب سر و کار دارن میشناسم، خدایا کجا من اونجا برم کتاب رو پیدا کنم؟ میگه حالا ما به خاطر توسلمون رفتیم و اونجا که رفتیم بعد از زیارت دیدیم یه طلبه ای اومد و ابراز آشنایی کرد با ما و اصرار که آقا امروز بیایید مثلا ظهر ما منزل خدمتون باشیم. وقتی رفتم خونه این طلبه دیگه از باب این که مرسوم معمولا اهل علم را کسی طلبه ای میبره خونشون، میبره کتاب خونه و اون کتاب هایی که داره نشونش میده و ایشون میگه که منو برد کتاب خونه را نشونم داد، دیدم که اون نسخه سومی که من دنبالش میگشتم دست از طرف پدری این طلبه دست به دست رسیده بود به اینو، اصلا خود این طلبه هم خبر نداشت که آقا این کتاب اصلا چیه و چه به دردی میخوره و مالکیه و کجا هست. ببینید اینا معلومه که بالاخره یه عنایتی شده، اینجور نیست که حالا یه قلم کسی دست بگیره، نه با عنایت گاهی راه نمایی هایی که خود ائمه و اوامر المؤمنین داشتن این کتاب نوشته شده. خب اصل اسم کتاب را میدونید چیه؟ کتاب الغدیر اسم اصلیش چیه؟ احسن، الغدیر فی الکتاب و سنت و الادب، یعنی ایشون اومده تمام اون شواهد و مؤیداتی که برای غدیر بود از آیات و روایات و شواهد اشعار عرب و اینها همه را جمع کرده. ولی زاگاهی نگاه میکنی الغدیر را باز میکنی میبینی چند جلدش اصلا اشعار فقط، های نارو حساب بوده. بعد مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه سال حدودا 49 اینها بود به رحمت خدا رب و تو نجف هم دفن شده. حالا یه چند تا آمار خدمت را عرض کنم، تو جلد یکش از صفحه 41 تا 166 اسم 110 تا از صحابه و 84 تا از تابع این را میاره که حادثه قدر را نقل کردن. تعداد زیادی از بزرگان اهل سنت را از تو جلد یک از صفحه 167 تا حدودای صفحه 310-11 اسم 360 نفر از بزرگان اهل سنت را میاره که این خطبه را نقل کردند و اهتمام به اون دارند و قبول دارند، مثلا ابن ادریس که امام شافعی ها هست، احمد ابن حنبل علیکم السلام، اسماعیل بخاری عرض به خدمتتون که صاحب محمد ابن اسماعیل ترمذی یا نسائی الله ترمذی بله، یا به فرما طبری زمخشری آلوسی، حتی تا معاصرین خود مرحوم علامه میاد اسم همه اینا را میاره که اینا نقل کردن پس نمیتونن منکرش بشن. بعد وارد خود متن خطبه که میشیم، وجود مبارک پیغمبر حمد و ثنای الهی را میگه، صفاتی را از خدا بیان میکنه، تذکره به معاد میده، تذکره به بیعت میده که بالاخره شما بیعت کردی. بعد اینجا شاهد استفاده من هست، فضائل زیادی را از آقا امیرالمومنین حضرت اونجا نقل میکنه که ملاک و شاخص بودن حضرت برای همه روشن بشه. بعد تمسک که به بیان اون آیه سوره مبارکه مائده میکنن، آیه 67 که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، هم آیه که کرارن شنیدید. بعد حضرت اینجاش وارد که میشه میفرماد که ای مردم، من در تبلیغ دین تا الان کوتاهی نکردم و الانم که این آیه نازل شد، سه بار جبرئیل که این آیه که نازل شد، سه بار من از جبرئیل خواستم که عرض به خدمتتون اگه میشه این را من بیان نکنم. حالا چراشا عرض میکنم. بعد حضرت میفرماد که ان علی ابن ابی طالب اخی و وصی و خلیفتی و الامام من بعدی. اینا را خود اهل سنت هم دارن این متن تو بعض نقلاشون، حالا بعضیاشون حذف کردن بعضیا دارن. و هو ولیکم من بعد الله و رسوله. بعد تمسک که به اون آیه انما ولیکم الله میکنن سوره مبارکه مائده آیه 55 که اکثر اهل سنت که قلم دست گرفتن تفسیر نوشتن گفتن این آیه در شأن آقا امیرالمومنینه. اینجاشا ببینید، و سألت جبرئیل ان یسعفی لی عن تبلیغ ذالک الیکم. از جبرئیل خواستم که منو معاف کنه که این را تبلیغ نکنم. چرا؟ لعلمی به قلت المتقین و کثرت المنافقین، چون میدونم که افراد با تقوا و حق پذیر در بین شماها کمند و افراد اهل گناه و تمسخر و مکر و حیله و اینها در بینتون زیادند. کیا؟ اونایی که الذین وصفهم الله فی کتابهی به انهم یقولون به السنتهم ما لیس فی قلوبهم. یعنی تک تک آینده را حضرت میدیده و تو همه مقدمات خطبه و تو متن خطبه که وارد میشه داره تذکر میده. بعد میفرماد که فعلم و معاشر الناس، های مردم بدونید که ان الله قد نسبهم. یعنی بعد نیای سوء استفاده کنید بگید الله این دیگه پارتی بازی و نمیدونم تعارفات قومی قبیلگی و چون علی ابن ابی طالب باشون نسبتی داشت این را بعد از خودش میخواست قرار بده. نه، ان الله قد نسبهم. تو عقایدم خوندید یا میخونید که تو بحث امامت ما قائل به این هستیم که امام را خدا همون جوری که پیغمبر را خدا انتخاب میکنه و منصوب میکنه، امام هم همین جوره. ان الله قد نسبه لکم ولیاً و اماما، اونم مفترزن طاعته علی المهاجرین و الانصار. یعنی بعد نیاد بگید که آقا اینا مثلا چون مال مهاجرین بودن بر انصار نمیتونن حکومت کنن، یا انصار بگن خب ما حرمتمون بیشتره، یا مهاجرین بگن نه ما بیشتر زحمت کشیدیم. نه، مها علی المهاجرین و الانصار، یعنی امام ایست که طاعتش بر هر دو گروه واجبه، کوچک و بزرگ. بعد جالبه ورود که پیدا میکنه به شمارش فضائل آقا امیرالمومنین، یعنی به سیره اغلا، یعنی جای هیچ شبهه و شک و ابهامی نیست. امروز ببینید مردم دنیا رو فضای سیره اغلای خودشون اون کس که علم بیشتری داره و تخصص بیشتری تو اون کار داره به اون مراجعه میکنن، از زندگی یا معاش عادیشون گرفته تا کارهای دیگه. اگر یه کسی بداند که فلان پزشک تخصص بهتری داره به اون مراجعه میکنه، فلان مکانیک تخصص بهتری داره، علم بهتری تو کارش داره، تجربه بهتری داره به اون مراجعه میکنه. برای همین اولین نکته‌ای که وجود مبارک پیغمبر در خطبه از فضائل و جایگاه امیرالمومنین بیان میکنه میفرماد معاشر الناس ما من علم الا وقد احصاه الله فیه. همه علوم اونم با نفی و اثبات که حس را میرسونه و مفهوم داره. ما من علم، تمام علوم و حقایقی که لازمه برای هدایت بشر را خدا به من داد، و کل علم، همه علومی که علم تو فقط احصیته فی امام المتقین، من همه اونها را در آقا امیر المومنین جمع کردم و به او دادم. همو اشاره به انمدینه تل علم علیون باباها که اونم اهل سنت زیاد نقل کردن، و ما من علم الا و قد علمته علیه. این از جایگاه علمیش. بعد جالبه که خب برای هدایت باید آدم عالم باشه، خودش یه راهی را رفته باشه تا بتونه راهنمای دیگران باشه. و اون آیه قرآنم افمن یهدی الالحق حق و ان یتبع را اشاره به همین مطلب داره. بعد ملاک هدایت را آقا امیرالمومنین معرفی میکنه. خیلی جالب، عرض میکنم اینا را خود اهل سنت هم دارن. لا تزلو عنه، فرماد از علی خلاصه جدا نشین، گمراه میشه. ولا تنفرو من، ولا تستنکفو من ولایته، سرپیچی نکنید از ولایتش، که اگر کسی این کار را بکنه رستگار نمیشه. چون حضرت فرماد و هو الذی یهدی الالحق، اوست که به حق دعوتتون میکنه، دنبال کسی دیگه ای نگردی که به حق شما را دعوت کنه. و یعملو بهی، او عامل به حقه. و یزهق الباطل و ینها عن و لا تأخذه لومت اللائمه، که به محتوای آیات قرآن اشاره میکنه. بعد فرماد که انهو اول من آمن بالله و رسوله الذی فدا رسول الله به نفسه، اشاره به قصه جریان لیلة المبید داره. الذی کان مع رسول ولا احد یعبد الله مع الرسول من الرجال غیره، زمانی که علی ابن ابی طالب با پیغمبر به نماز ایستاد و عبادت کرد، هیچ کدوم از اینهایی که تو سقیفه سر در آوردن که آقا ما سابقمون بیشتره، نمیدونم ریش سفیدترین، پیر مردترین، دلمون بیشتر میسوزه، اصلا نبودن تو این فضا. معاشر الناس فضلو، علی را فضیلت بدی و مقدمش کنی، فقط فضله الله، که این کار را خدا کرده است. وقبلو، اونا قبول کنین، فقط نسبه الله، خدا اونا منصوب کرده. خیلی جالب رفقا، تا میرسه به اینجا حضرت تو متن خطبه که میفرماد معاشر الناس انهو امام من الله، امام از طرف خداست. ولن یتوب الله علی احد انکر ولایته، اصلا توبه منکر ولایت را خدا قبول نمی کنه، توبه منکر ولایت را قبول نمی کنه. فحذروا ان تخالفوا، مواظب باشید و برحذر باشید که بخوای باش مخالفت کنی. ببینید با این لحن محکم و آتشین، بعدم حضرت میفرماد خب ممکنه یه عده‌ای پیدا بشن دیگه، داشته میدیده دیگه، همه تا آخر عالم در محضر حضرت یک جا حاضر بوده دیگه. بعد میفرماد حالا به عنوان دفع و دخلی، چه بسا یه عده‌ای بودن تو این جمع که میگفتن آقا ما قرآن را همه را قبول داریم ولی یک آیه را دیگه قبول نمی کنیم، یک یا در شک داریم که این واقعا مثل آیات دیگه از طرف خدا اومده، نسب علی ابن ابی طالب هم از طرف خداست، یا اینا خودش حضرت داره میگه. این تو ذهن معزی ها بوده حضرت، ولی ذات خطبه میفرماد من شک فی شیء من قولی هازا، کسی اگه شک و تردیدی در این کلام من به دلش راه داد، فقط شک فی الکل من، گویا در همه اون چه که من تو این 23 سال از نزول قرآن و اون چیزهایی که گفتم براتون، اگه این حرف من در شک کردی، تو همه شک کردی. فقط شک فی الکل من و شاک و فی ذالک، اگه کسی تو این حرف من شک کنه، فلهن نار، این جایگاهش جایگاه جهنمه. بعد هم حضرت نفرین میکنه، اصلا مورد غضب قرار میده، میفرماد مغضوبون مغضوبون من رد علی قولی هازا، کسی که این حرف منو رد کنه مورد غضب واقع میشه. ولم یوافقه، کسی که اینا قبول نکنه. بعد باز در ادامه مواردی از این که آقا علی ابن ابی طالب جنب الله مصداق اون آیه و آیات قرآن را میفرماد، کسی بخواد تفسیر حقیقیشا بشنوه از ایشون باید بشنوه. بعد میفرماد که فوالله لا یوزه لکم تفسیره، یعنی تفسیر قرآن، الا الذی انا آخذون بیده. یعنی معلومه که از این عبارات اینجوری که حضرت را بردن کنار خودشون و دست مبارکشنا گرفتن که بعد یکی نیاد بگه بله ما قبول داریم ولی منظورش مثلا فلانی بوده، منظورش نه، نشون میده که دیگه هیچ شک و شبهه‌ای هم نمونه. بعد فرمودن من کنتم مولا فهازا علی مولا، این علی مولای اوست، دیگه مصادره نکنید به افراد دیگه. و هو علی ابن ابی طالب، هر کم نمیشناسه بدونه این علی ابن ابی طالب اخی و وسیعی و خلیفتی. و در ادامه هم با ثقل اصغر و اکبر بودن را ذکر میکنه و طولانیه دیگه، حالا میخوایم انشالله به درسم برسیم، سعی بفرماد برای فردا انشالله فرصت دارید یه مطالعه اینجوری، مثل اینجوری که کتابای درسیتون رو میخونید و یادداشت میکنید و تنظیم میکنید که بعدم بتونی ازش استفاده کنی، این متن خطبه را انشالله به عنوان یه عبادتیون به نیت عبادت انشالله و اینکه یه کار ماندگاری باشه براتون بهش مراجعه بفرمایید و یاد داشت کنید. و چند تا متن هم دیگه، حالا به حمد الله توی نرم افزارا هست دیگه، جاهای مختلفی پیدا کنید، چند تا متن را با هم مقایسه کنید ببینید که اینی که خود مرحوم علامه تو متن میاره دیگران هم هست، علامه مجلسی میاره، نه نسخه خاصی، من چند تا را دیدم این نوشته ها را ازش به قول معروف نکته برداری میکردن، تقریبا همش هم از اهل سنت ها ببینین، هم از کتاب های خودمون، تقریبا مثل همش عذرخواهی میکنم. خب انشالله به برکت روز قدیر به ما توفیق بده که در این دوران و اسفای آخر الزمان انشالله بتونیم مبلغان خوبی برای این حقیقت قدیر که حقیقت اسلامه و ادامه اسلام حقیقی اینه، که متاسفانه امروز میبینید که یه مش آدمایی که الان ساعت قبل عرض کردم خدمت دوستان که خدا وکیل آدم گاهی این کارای این وهابی های بی عقل را میبینه، میگه صد رحمت به اون آبا و اجدادشون که معروف بودن معراب جاهلی، دیگه اینا دست هر جاهلی را از پشت بستن تو بعضی از کارا و تو بعضی از به قول معروف نه مشورتی نه اصلا نصیحتی میپذیرن، نه خیلی دنبال خیری هستن، یه ماش آدم های متعصب، اصلا ریشه تفکر وهابی رفقا برید کار کنید روش، روی عقاید و اعتقادات، ریشه تفکر وهابی به تعطیلی عقل برمیگرده، یعنی نگاهشون اینه که اصلا عقل رو باید مرخص کنیم. کتابای ابن تیمیه گرفته تا حرفای بعضی مفتیای که واقعا مفتم نمیارزن که حالا تو همین عربستان و جاهای دیگه هستن، واقعا اصلا عقل را راه نمیدن تو کارش، انگار خدا اصلا روزی که عقل را تقسیم میکرده این مخلوقاتش وجود نداشتن، یا اینکه میترسن اصلا از این عقلی که خدا بهشون داده استفاده کنن، و نتیجش هم این میشه دیگه. البته اینا را نمیتونیم، اینا واقعا معاندانه و آمدانه برای نابودی اصل اسلام دارن این کار را میکنن. یعنی وقتی آدم میبینه که نگاه اینها به چشم اسرائیلی هست، یعنی ببینی اینا چی میگن، منافع اینا از هر منفعتی برای شما مقدمه، خب معلومه که دنباله این هم که اصل این شعائر دین، این جایگاه وحدت امت اسلامی، اصل اسلام فقط یه پوسته ای ازش بمونه، دقیقا مثل زمان معاویه علیه الهاویه، اون چی کار میکرد؟ و قرآن هر که هر چی میخواد بخونه، الان دوستانی که مشرف شدید میبینید تو خود مسجد الحرام گاهی هفته ای قرآن را عوض میکنن، چه چاپخونه های عظیمی، چه نمیدونم مسابقات حفظ و صوت و چه و چه نسبت به قرآن، فقط همین ظاهرش، ولی مبادا یکی یک نوک سوزنی بخواد از حقیقت قرآن استفاده کنه. الان این تفکری که هست دقیقا همون تفکره، همون جمود و تعصب و اینهایی که امروز ما تو این دستگاه این خبائث ملعون میبینیم، همون جمود و تفکریه که در زمان امثال معاویه و اینها بود و نتایجش هم دیدید، از عاشورا و قصه کربلا گرفته تا دیگر عرض به خدمتتون اهمه که چه کردن که نگذاشتن لاغل کار دین مردم. حالا مرجعیت حکومت و سیاست و اینها را غاصبانه گرفتن، اینقدر بی عقل بودن که نکردن لاغل مرجعیت علمی را بدن دست اهمه که لاغل الان این همه بشر این مشکلاتی که امروز داره را دیگه نداشت اگر ائمه ما در رأس حد اقل به عنوان مرجع علمی و دینی به عنوان عالم دینی گذاشته بودن اینها آزادانه کار ترویج دین همین بیان احکام شریعت را داشته باشن. چون خب میدونستن دیگه اصرایی میکنن. اجازه بدید حالا یه مقداری هم به درسمون دیگه خیلی